کنه. پس اول هیجان رو بیار پایین. این کار رو ما تو جلسات مشاورم انجام میدیم. مراجعی که هیجان منفیش خیلی بالا هست رو همون اول نمیایم بهش تکنیک یاد بدیم. اول میگیم هیجانش باید تخلیه بشه چند جلسه، وقتی آروم شد حالا میریم سراغ راه حل. برای بچه هم همینطور هست. چند ثانیه تو بغلش بگیر، بهش بگو نفس عمیق بکشه، بیا با هم چند دقیقه راه بریم، اصلا بیا چند دقیقه خلوت کنیم، سکوت باشه، یه ذره آروم بشی. هیجان که اومد پایین میریم سراغ حل مسئله. مورد بعد، استفاده از جملات آرامش ساز. بله، آرومش کنیم. چطوری؟ من کنارتم. بذار با هم درستش میکنیم. اول آروم شو، بعدم فکر میکنیم که چی کار بکنیم. والدین امنی باشیم. خیال جمع باشه. من مادر، من پدر کنارتم. یه ذره که آروم شدیم میتونیم این مسئله رو با هم مدیریت کنیم. درسته. این جملات هم میتونه فرزند من رو آروم بکنه و کمک کردن بهش تا احساسش رو توضیح بدی. از چی ناراحت شدی؟ برام تعریف کن چی شده. خب اولش چی شد؟ بعد چه اتفاقی افتاد؟ خود توضیح دادنه باعث آرامش نسبی فرزند من میشه و آرام کردن محیط. آقای خرمشاهی توی کتابشون اصول فرزند پروریشون میگن که هیجان کودک در محیط آرام خیلی سریعتر آروم میشه. مثلا اگه تو جای شلوغی هست فرزندم، ببرمش تو یک اتاق، تلویزیون روشنه، سر و صدا زیاده، اینها رو خاموش بکنم، محیط رو آروم بکنم که هیجان منفی زودتر کاهش پیدا بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات به جای شما خانم رجبی عزیز. تا الان که این دو مورد رو فرمودید، یعنی ایجاد تجربه موفقیت‌های کوچک و همینطور تنظیم هیجان، یکی از کارهایی که میتونه این دو تا مورد رو در خودش جا بده و خیلی هم میتونه تأثیرگذار باشه، بردن بچه‌ها به پارک، گردش، مهمانی‌های خانوادگی، روزه‌های خانوادگی و دادن مسئولیت به اینهاست. من خیلی از این نکته‌ها دیدم که پدر و مادرها، به قول شما پدر و مادرهای امنی، که سعی میکنن یک نکته‌ای پیدا بکنن که بچه با انجام دادن اون کار اون نکته ها رو غیر مستقیم دریافت میکنه و خیلی هم تأثیرگذار هستش. وقتی یک جای جمع میشیم دوره هم دیگه، در پارکی، در جنگلی، بگیم مثلا چوبای کوچولو جمع کنیم، یه هیزومی درست کنیم، یه چای زغالی می‌خوایم درست بکنیم، یا مثلا این مرغا رو مزه‌دار کردیم، شما به سیخ بکش، تمام این کارها میتونه خیلی کمک‌کار پدر و مادرها باشه و یاد بگیرن در کنار اون مسئولیت برای آینده‌شون میتونه بسیار مفید باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما عزیزان شنونده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان برنامه رادیو معارف. در خدمتتون هستیم از استان زیبای آذربایجان غربی. در کنار یک خانواده محترمی هستیم در یک محیط ورزشی تفریحی. میخواییم باشون صحبت بکنیم، گفتگوی داشته باشیم و از شما هم دعوت میکنیم شنونده این گفتگوی ما باشید. سلام آقا پارسا.
سلام.
خوبی؟
آره.
میدونی چند سالتونه؟
آره.
چند سالته؟
پنج.
پنج، به به. دوست داشتید داداش آبجی داشته باشی بیشتر؟
آره.
وقتی داداش آبجی زیاد داری چی میشه اون وقت؟
چه میتونم زیاد باشم بازی کنم.
آفرین. سلام نیلی خانم.
سلام.
خوبی؟
خوبم. یکی
شما دختر بزرگ خانواده این، درسته؟
بله.
چند سالتونه؟
نو.
به به، چقدر خوب. آبجی بزرگه چه حسی داره؟
خوبه.
خوبه. چیکار میکنی برای داداش؟
بازی میکنم باهاش، مثلا آمادش میکنم برای بیرون، نقاشی بهش یاد میدم، شعر بهش یاد میدم.
چقدر خوب. تو خونه بر مامان چیکار میکنی؟
کمکش میکنم.
مثلا چیکار؟
لباسامون رو جمع میکنم تو خونه، سفره رو کمک میکنم جمع کنه.
چقدر خوب. دوست داری با گوشیت بازی کنی یا با آبجی داداش؟
با آبجی داداش.
چرا؟
چون با بازی با اونا بهتره. دوست داشتم آبجی داشته باشم.
با اون بازی کنی، درسته؟
آره.
دست در نکنه، ممنونم. با مامانم یه صحبتی داشته باشیم. سلام، حال شما خوب هستین؟
سلام، ممنونم، خسته نباشید.
ممنونم. خودتون یه مختصر معرفی میکنین، چند سالتون هست، چند سالگی بچه دار شدین، چند تا بچه دارین؟
من یه خانم تقریبا 39 ساله هستم و الان دو تا بچه دارم، یه پسر و یه دختر، ولی خب یه بچه دیگه داشتم که ایشون توی حاملگی من فوت کردن و متاسفانه من فقط الان دو تا بچه دارم. با اینکه خیلی دوست داشتم واقعا هم پسرم برادر داشته باشه هم دخترم خواهر داشته باشه، خب دوست داشتم که بچه هام بیشتر باشن، ولی با این وجودم بازم خدا رو شکر راضی هستم.
دوست داریم بچه دیگه هم بیاریم؟
فکر کنم از لحاظ سنی دیگه الان موقعیتشو ندارم، ولی واقعا دوست داشتم و تلاشش هم کردم. من یه سخت داشتم که اون سخت خودش باعث شد که فاصله بیفته بین بارداریام و بچه بیشتر داشتن سر همین قضیه، ولی خب بازم خدا رو شکر الانم راضیم با اینکه آره دوست داشتم بچه‌ام 4 تا باشن.
چه سختیایی داشته؟ بالاخره بچه بزرگ کردن، بچه تربیت کردن برای پدر مادر یه سختی هایی داره و چه مزیت هایی داشته به نظرتون؟
درسته، واقعا همینطوره، سختی هایی داشته، ولی من سختی ها رو به جون و دل خریدم. با اینکه مثلا وقتی که آدم، من خودم فوق لیسانس هوش مصنوعی هستم، خیلی درس ها خوندم، خیلی دانشگاه رفتم، ولی به خاطر بچه هام که توی شهر غریب هستیم من دیگه سر کار نمیرم، خودم رو وقف بچه هام کردم به عبارتی. این خودش خیلی برام سخته، ولی بازم وقتی که فکر میکنم که بچه هام دارن زیر دست خودم با اون جوری که خودم دوست دارم تربیت بشن، و اینکه همین الانم هم دارم با شما صحبت میکنم، 7 بچه داره برای منه و تو پارک هستیم با بچه ها دارم بازی میکنن،
لذت میبرین
لذتش بچه آره. بودن خیلی خوبه، بچه هایی که مثلا چی هرچی کدومشون چی بلدن به اون یکی یاد میدن، آدم بچه زیادم داشته باشه حتی یه ببینید سن اجتناب ناپذیره، پیری اجتناب ناپذیره، ما هر کسی اتفاقا اینجوری علم ثابت کرده، همه چی هم که مثلا الان آماری که میگیرن اونایی که بچه های بیشتری دارن عمر بیشتری میکنن. چرا؟ چون بچه ها دستگیرن، عصای دستشونه، بیشتر بهشون میرسن، کمتر تنهان، و همین تنها نبودن باعث میشه که سر پیری آدم افسردگی نگیره و از لحاظ جسمی سرحالتر شادابتر هستش. آدم فقط نباید به فکر جوونیش باشه، حتی همین الانش هم ما تو خونه آقامو شب میاد چه شور و نشاطیه، چقدر خوبه، بازی میکنن، فوتبال بازی میکنن، نقاشی، هر چی که خواهرش بلد باشه به پسرم یاد میده، پسرم از دوستاش یاد میگیره، خواهر مثلا خواهرش از دوستاش. خلاصه من خیلی طرفدار، آره من خیلی طرفدار بچه هستم و فرزند آوری.
ممنونم، انقدر قشنگ صحبت کردید که من نخواستم وسط صحبتتون بیام، دست شما درد نکنه. ممنون که توی این مصاحبه ما شرکت کردید، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم، زنده باشید، خدا ان شاءالله همه بچه‌ها رو حفظ کنه، کشورمون هم همینطور با وجود این بچه های نازنین آبادتر بشه
انشالله. همه سایه پدر مادر بالا سر بچه هاشون باشه، بچه ها رو برای پدر مادرشون نگه داره انشالله. به قول شما با وجود همین بچه هاست که ما میتونیم جامعه‌ای بهتر داشته باشیم. ممنونم از حضورتون، خدا نگه داره.
این خونه زندگیه، سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوص و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره، هر گوششون نگاه کنی در این آسمون داره.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از همکار گزارشگرمون سرکار خانم محمدی که از آذربایجان غربی این گزارش رو برای ما تهیه کرده بودن، تقدیمتون کردیم. انشاءالله که همه مردمان آذربایجان و سراسر میهن اسلامی در آرامش و امنیت کامل به سر ببرن، الهی آمین. خانم رجبی عزیز، به دو مورد تا الان اشاره کردیم برای ایجاد کسب اعتماد به نفس و اینکه آستانه تحمل بچه‌ها بالا بره. یکی این که در کنار هم دیگه موفقیت‌های کوچیکی رو براشون رقم بزنیم که تجربه موفقیت داشته باشن، یکی تنظیم هیجان، و الان میرسیم به رابطه امن والد و کودک. اصلا این رابطه امن والدگری رو یه مقدار در موردش توضیح بفرمایید و اینکه چجوری میشه با کودکمون داشته باشیم این رابطه رو.
بروی چشم. رابطه امن یعنی کودک مطمئن باشه، حتی وقتی اشتباه میکنه، حتی وقتی ناکام میشه، وقتی میترسه یا مشکلی براش پیش میاد، هنوز هم از سمت والدین پذیرفته شده است، هنوز هم دوست داشتنی هست، و این اتفاق نمیفته مگر اینکه یک سری کارها رو ما انجام بدیم. یکی از کارهایی که کمک میکنه به اینکه والدین امنی باشیم و بتونیم حالا امنیت بچه ها رو برقرار بکنیم، این هست که حضور آرام و قابل پیش بینی داشته باشیم. ببینید، وقتی من والدی باشم که غیر قابل پیش بینیه، یعنی یک بار یک موقعیتی پیش میاد من عصبانی بشم، یه بار آروم باشم، اتفاقات خیلی مهم نیستن، حال من در اون لحظه مهمه. الان اگه از سر کار اومده باشم، خسته باشم، واکنش تندی نشون میدم. بله. اگه استراحتم رو کرده باشم، نه، خیلی آروم با مسئله برخورد میکنم. این باعث میشه غیر قابل پیش بینی باشم. وقتی قولی میدم و بهش عمل نمیکنم، من رو غیر قابل پیش بینی میکنه. پس والدی میتونه امنیت بچه‌ش رو برقرار بکنه و کمک کنه به حس خودکارآمدیش که قابل پیش بینی باشه. کار بعدی پذیرش بی قید و شرط فرزند هست. اشتباه کردی، خیلی طبیعیه که اشتباه کنی.
بله.
ببینید، این کمالگرایی آفت بزرگی هست که ما داریم. وقتی مسئولیتی رو به فرزندمون میدیم، انتظار داریم بدون نقص اون رو انجام بده. من فرزند 8-9 ساله‌ای دارم، ظرف شستن رو مثلا بهش محول میکنم، حالا یکی دو تا از ظرف‌ها کف مونده بهشون. چرا اینجوری ظرف میشوره؟ من سن تو بودم انقدر تمیز میشستم، صدای ظرفا شنیده میشد. اولا که مقایسه نکنیم نسل خودمون رو با نسل جدید که خیلی متفاوت هست، حالا نوع تربیت ها، و اینکه خیلی طبیعیه وقتی فرزند من تازه داره تجربه میکنه، نقص هایی هم در کارش وجود داشته باشه. یه کلیپ میدیدم، پدر بزرگواری بودن، میگفتن من خیلی کنترل زیادی رو بچه هام داشتم، خیلی بکن نکن های خیلی زیادی داشتم. یه روز به فرزندم گفتم آب بخور، تشنش بود، گفتم خب آب از اونجا بردار بخور. دیدم وقتی داره آب میخوره مدام به من نگاه میکنه با استرس، و بعد از خودم خیلی خجالت کشیدم، گفتم یه کاری با این بچه کردم که یه آب ساده
نمیتونه
بخوره، نگرانه. چرا؟ چون قبلش گفتم موزه باش نریزی، مواظب باش نمیدونم فلان باشه، آب سرد یا گرمه. اینقدر کنترل کردم همه چیز رو که این فرزند من نه تنها خودکارآمدی نداره، اعتماد به نفس لازم رو نداره، کارهای ساده رو هم نمیتونه انجام بده.
من یه نکته بگم همینجا خانم رجبی، بعضی موقع ما پدر و مادرها خیلی سختگیر هستیم، اما غافل، مغرور میشیم انگار به خودمون. چجوری؟ همین نکته ظرف شستن. ما تو همین سن و سال خودمون اگر یک کاری رو که مناسب سن و سال خودمونه برای اولین بار به ما بدن، آیا واقعا همه چیز تموم تحویل میدیم؟ معلومه که نه.
اصلا.
اما نمیخوایم به این نکته باور داشته باشیم و اذعان بکنیم که نه، یه جاهایی منم باید کوتاه بیام. در اشتباه خودمون خیلی میخوایم سفت و محکم وایسیم.
دقیقا همینطور هستش. کار بعدی که والدین میتونن انجام بدن اینه که احترام بذارن به نیازهای کودکشون.
درسته.
ببینید، بچه من وقتی داره بد اخلاقی میکنه، وقتی داد میزنه، نمیتونم بگم چون بی‌ادبه داره این کارو انجام میده، چون ناتوانه داره این کارو انجام میده، اصلا بچه پرخاشگریه، نمیتونه با مشکلاتش روبرو بشه، برچسب نزنم بهش. شاید نیاز به توجه داره، شاید الان خسته است، شاید ترسیده. اون نیاز اصلی و ریشه اصلی رو پیدا بکنم و سعی کنم اول اون مشکل رو مرتفع کنم تا بتونه مسئلهش رو حل بکنه. این هم میتونه کمک کننده باشه و ایجاد مرزها های آرام و ثابت. ببینید، تو خونه ای که هرج و مرج وجود داشته باشه، قانون نباشه، خودکارآمدی حاصل نمیشه. ساعت خواب، ساعت استراحت، فعالیت ها، چقدر میتونیم فضای مجازی استفاده کنیم، اینها باید مشخص باشه. هر قد که این فضا رو بتونیم مراقبت بکنیم ازشون، حس خودکارآمدی فرزندانمون و تربیتی که فرزند من رو به این سمت ببره بیشتر میشه ان شاء الله.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. در مورد رابطه امن بین والد و کودک صحبت شد و اینکه اگر خطایی انجام داد، کودک خیالش راحت باشه که باز هم در آغوش مادر جا داره. همین ارتباط بین ما و خدای مهربان هم برقراره. اگر ما بندگان یک جایی خطا و لغزشی از ما سرزد، مطمئن باشیم که اگر مسیر رو برگردیم، حتما در آغوش امن پروردگار جای داریم. یکی از این راه‌های امن، خواندن قرآن کریم و مأنوس بودن با این کتاب مقدس و نورانیه. امروز دوره همدیگه صفحه 485 قرآن کریم رو قرائت می‌کنیم و به آرامش میرسیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
بیشتر مردم با سرشت خودشان دعوت خدا را پذیرفتند. پس بت‌پرستانی که درباره خدا چون و چرا می کنند، دلیلشان از نظر خدا سست است. گرفتار خشم اویند و عذابی شدید نصیبشان می شود.
الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب.
خداست که قرآن را حساب شده و هدفدار فرستاد و دین را هم که معیار سنجش است. تو چه می دانی؟ شاید قیامت نزدیک باشد.
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها.
کسانی که اعتقادی به قیامت ندارند عجولانه می خواهند بیاید.
والذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون انها الحق.
ولی کسانی که به آن معتقدند از تصور آمدنش هم در بیم و امیدند و می دانند که قیامت حق است.
الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد.
بدانید کسانی که درباره قیامت جر و بحث می کنند در نهایت گمراهی اند.
قبول باشه از همه شما دوستان عزیز شنونده و التماس دعا از محضر تک تک شما بزرگواران. یک سوال مشارکتی داشتیم، یادتونه؟ یک بار دیگه یادآوری میکنم. بچه شما برای حل مشکل یا چالشی که پیش پاشه چه تدبیری کرده که باعث شده اعتماد به نفسش بالا بره؟ 329-10-551-2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. ۹۱۸-۱۱۶۹ گفتن من بعضی وقتا پسر 1.5 سالم رو میبرم با خودم کوه و از سنگها که بالا میره خیلی براش هیجان داره. با هر سنگیم که بالا میره با مشت گره کرده چند تا مرگ بر آمریکا میگه. آقای علیرضا جوانشیر از شیروان گفتن امام علی علیه السلام می‌فرمایند بزرگترین سرمایه اعتماد به نفس و بزرگترین شجاعت صبر و بزرگترین سود هم فرزند نیک. پس اگه بنده به فرمایش نورانی امیر مؤمنان عمل کنم بچه‌م هم از من یاد می‌گیره، چه بسا صد گفته چون نیم کردار نیست.
زمانی که من جوان بودم و دل و حوصله بیشتری داشتم، اگه تو زندگی یه مشکلی درست میشد تا رفعش نمی کردم ولکن نبودم. پسرم هم می دیدن که سماجت من یعنی درست کردم و چیزی که از من به ارث بردن سماجت هست. حالا سجاد پسرم دقیقا پا گذاشته جای پای من، کولر خراب میشه سجاد، آب گرم کن خراب میشه سجاد، هر مشکلی درست میشه سجاد. حالا چرا؟ چون اونم ترسش ریخته انجام میده و اعتماد به نفسش رفته بالای سر.
شما هنوز هم جوان هستید آقای جعفری و اینجوریه که با این مدل تربیته که بچه میشه عصای دست پدر و مادر. خونه ما هم یه چیزی شبیه به این، آب گرم کن خراب میشه مامان، کولر خراب میشه مامان، تلویزیون خراب میشه مامان. ولی چقدر خوبه که در کنار خودمون بچه هامون هم سهیم بکنیم تا همه چی یاد بگیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه و عرض میکنم خدمتتون که در خصوص بحث فرزند آوری و بحث تربیت فرزند و پیاده‌روی اربعین و در این ابیاتی که امروز تقدیمتون میکنم با حس و حال دوستان و رفیقان و نوجوانانی که همراه با هم عازم پیاده روی اربعین شدند چند بیت تقدیمتون میکنم. 10 نفر دوستان شادی و غم، نوجوانان مخلص و باحال، جور شد بس خدا خدا کردند سفر اربعینشان امسال. مجتبی و سعید و عبدالله، صادق و محسن و علی و حسن، کاظم و یوسف و یکی دیگر، باز هم رفت یادمان، بهمن. این رفیقان یکی صدا زد که آی شاعر رفیق نه داداش، مان در شعر بعد از این جمله حس زیبا و دلنشین صداش. راست می گفت، خوبتر دیدم، مهربانند مثل داداشند، خوب دیدم برایشان سخت است لحظه ای را بدون هم باشند. دست در دست هم برادروار راهی جاده های مشایه می شود دست این یکی، گاهی بر سر آن یکی دیگر سایه. یک نفر تا که آب می بیند فکر داداش های لبتش نست، بیت من را شنید عبدالله، در گلویش بلور بغض شکست. گاه که دور سفره جمعند، جمع داداش ها صمیمانه مهربانند و با صفا با هم مثل اعضای خوب یک خانه. گاه در بین جاده ها با هم در دل عشق نوحه می خوانند، نوحه گاه از جواب می ماند بس که در حال خیش گریانند. خاطراتی که از سفر دارند می شود ثبت در دل آنها، خوش به حال چنین برادرها، خوش بر این گونه اربعینی ها، خوش به حال چنین برادرها که در این شور ناب مهمانند، خوش به حال دمی که همراه هم در دل عشق نوحه می خوانند. التماس دعا دارم، امیدوارم که حس دلنشین نوحه خواندن همراه با همه دوستان و رفیقان و اعضای خانواده در مسیر پیاده روی اربعین نصیب همه شما عزیزان بشه انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
توی دنیایی که دلا بی قراره، خوش به حال اون که تو رو داره. توی دنیایی که دلا بی قراره، خوش به حال اون که تو رو داره. توی این شبها
ممنون و سپاسگزارم از شعرخوانی شاعر عزیزمون جناب آقای رفیعی وردنجانی و آرزوی صحت و سلامت داریم برای همه خانواده های عزیزی که دارن کوله پشته های اربعینشون رو میبندن. داخل این کوله پشتی ها یه یاد کوچیکی هم از ما به امانت بگذارید و به وقت خودش ما رو یاد بکنید. التماس دارم.
اونی که شد سر به راه، اونی که کل گره هاش و میشه با یک نگاه. حسین آروم جونم، حسین جان به تو مدیونم، حسین جان تا قیامت تا قیامت از تو میخونم، حسین جان آروم جونم، حسین جان.
همچنان با شما هستیم و در کنار شما با برنامه زندگی زیباست روز آخر تیر ماه، چهارشنبه، و با حضور سرکار خانم دکتر رجبی عزیز، روانشناس مشاور خانواده و کودک و نوجوان، که داریم در مورد بالا بردن اعتماد به نفس برای تاب‌آوری بیشتر بچه ها و در نهایت خودکارآمدی در زندگی و در مواجهه با مشکلات با شما عزیزان شنونده صحبت و گفت گویی میکنیم. خانم رجبی عزیز، ما برای بالا بردن آستانه تحمل و بالا بردن اعتماد به نفس گفتیم که 4 روش وجود داره. به 3 روش اشاره کردیم که خیلی هم راهگشا بود، میمونه یک روش که اون هم نیاز به توضیح داره. اگر موافق باشید در مورد اون روش هم بیشتر با عزیزان شنوندهمون صحبت بکنیم و یه مقدار شفافترش بکنیم، و اون هم چالش‌های کوچیک و قابل مدیریت. یعنی چی؟
بله، یکی از کارهایی که والدین میتونن انجام بدن تا حس خودکارآمدی فرزندشون افزایش پیدا بکنه اینه که چالش‌های کوچک و قابل مدیریت ایجاد بکنن و فضایی رو ایجاد کنن که فرزندشون بتونه تجربیات جدید داشته باشه. خب چالش‌ها باید چطور باشن؟ ببینید، ما یک سری مسئولیت رو به فرزندمون میدیم.
اگر چالش خیلی سخت باشه، اون حالت هیجانی و حالت بقا که خدمتتون عرض کردم که باعث میشه هیجانات منفی زیاد بشه و فرزندمون حس کنه که نمیتونه کاری رو انجام بده، این اتفاق میفته. چالش اگر خیلی راحت باشه، مغز ما در مسیر پیشرفت و رشد قرار نمیگیره. چالش باید یک مقدار از توان فعلی کودک و نوجوان من بیشتر باشه. مثلا فرزند من برای سخته توی کلاس درس ارائه بده مطلبی رو، کنفرانس بده. خب اگر همون ابتدا ازش بخوایم که با موقعیت مواجه بشه و توی کلاس خیلی راحت ارائه بده درسش رو، این میشه براش چالشی که خیلی سخته چون از اختش بر نمیاد. اما اگر بهش بگیم که خب قدم اول اینه که موضوع رو و محتوات رو جلوی خانواده یا جلوی دوستای نزدیکت بیا ارائه بده، میایم چالش رو یک مقدار راحت تر میکنیم که براش انقدر سخت نباشه. چالش باید ایمن باشه، نه اینکه کاملا بدون خطر باشه. چالش ایمن یعنی چی؟ یعنی اگر اشتباه کنم والدین آرومن، اگر موفق نشم باز هم دوست داشتنی هستم و کمک حداقلی والدین رو هم داشته باشم. فرزند من داره دوچرخه سواری یاد میگیره. خب من اگر بخوام که کاملا فضا بدون خطر باشه، کلا بهش میگم سوار دوچرخه نشو، بلد نیستی، یه دفعه میفتی. اما اگه بهش بگم شما رکاب بزن، من کنارت، حالا اوایلی که داری یاد میگیری کنارت قدم میزنم، اینجا میام خطر رو به حد اقل میرسونم و حس امنیت رو به فرزندم میدم. چالش باید کوتاه مدت باشه به لحاظ زمانی. وقتی فرزندم داره تجربیات جدید رو کسب میکنه، نمیتونم ازش بخوام یک زمان طولانی رو به اون تجربه اختصاص بده، چون این باز حس هیجان منفی و احساس نگرانی و ترس رو در فرزند من ایجاد میکنه. درسته. خب میترسی تو جمع صحبت کنی یا استراب میگیری تو جمع صحبت کنی؟ اب نداره عزیزم، مثلا یک دقیقه صحبت کن.
درسته.
خیلی لازم نیست حالا جمع رو در دست بگیری، یه تایم کوچیکی رو وقت بگذار. این کوتاه بودن زمانه جرأتمندی رو افزایش میده، میگه خب زمانه کوتاست، از عهده این زمان برمیام که این کار رو انجام بدم. و مورد بعدی، چالش باید انتخابی باشه نه تحمیلی. ببینید، من وقتی میخوام تجربیات جدید رو کسب بکنم و حس خود کار آمدیم تقویت بشه، باید انگیزه اون کار رو داشته باشم. کاری که اصلا دوستش ندارم، بهش اصلا علاقه ندارم، که اصلا واردش نمیشم. دو تا ورزش فرزند من حالا میخواد خودش رو به چالش بکشه در اونا. خب کدومش رو بیشتر دوست داری؟ شنا بیشتر دوست داری یا والیبال؟ موقعیتی رو ایجاد بکنم بلده. که چالشی رو تجربه بکنه که بهش علاقه‌مند هست. و حالا بحث علاقه، یک چیز استعدادش رو هم داشته باشه. ببینید، ماها بهتر هر کدومون در مسیرهای قرار بگیریم که هم استعداد اون کار رو داشته باشیم، هم علاقه‌مند باشیم. یه وقتی علاقه وجود داره اما پتانسیل اولیه وجود نداره، و وقتی وارد اون مسیر میشیم احساس ناکارآمد بودن میکنیم و اعتماد به نفسمون بدتر ضعف میکنه. پس هم علاقه هم استعدادش رو داشته باشه و میلی نباشه اون چالش. و چالش باید همراه با تشویق تلاش فرزندم باشه، نه اینکه تشویقش بکنم وقتی حتما به نتیجه رسید. چقدر ارزش داره که شما داری تلاش میکنی و
این تلاش شما ارزشمنده. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم رجبی عزیز. ما پدر و مادرها گوشه ذهنمون باشه که خودکارآمدی یا اعتماد به نفس مثل ریشه های یک درختی که زمین سخت رو میشکافه تا این درخت زندگی به آسمون قد بکشه و رشد بکنه. وقتی این موهبت الهی با ایمان و توکل عجین بشه، دیگه ترس و شک و تردید و دودلی کنار میره و اون وقته که موفقیت ها پشت سر هم نصیب انسان میشه. در روایات ما هم اومده و بهش اشاره شده که برقراری ارتباط مستمر با خدا به کمک نماز و ذکر میتونه اعتماد به نفس رو مستحکم تر بکنه. در کنار این نماز و ذکر، سفر اربعین و زیارت امام حسین که پر از چالشه اما نهایتا ما رو به آرامش میرسونه. حسین، حسین،
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر. یه نکته دیگه از زیارت اربعین، مخصوصا برای کسایی که میخوان خانوادگی به این سفر مشرف بشن. قبلا هم گفتیم که وقتی که ایام اربعین در تابستان واقع شده، قدری سبک پیاده روی اربعین تغییر پیدا میکنه، به این صورت که از روز به شب منتقل میشه. معمولا افراد بعد از نماز مغرب یا ساعتی پیش از اذان مغرب رو برای پیاده روی انتخاب میکنن، پیاده روی رو شروع میکنن و تا ساعتی بعد از اذان صبح پیاده روی خودشون ادامه میدن. یه نکته خیلی مهم اینه که اصلا نگران غذا در طول مسیر نباشید. خدا رو شکر در طول مسیر، مخصوصا اون